أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بخواهیم موارد سقوط اذان بخوانیم که اینا پنج موردن ظاهرن، که یه قدری هم از عبارتش بخوانیم بعد وارد بشیم در بحث استدلال. مسئله یکم، المسئله الاولى، یسقط الاذان فی موارد، اذان در موارد ساقط میشه. احدها اذان و عصر یوم الجمعه، اذا جمعت مع الجمعه او الظهر، در روز جمعه اگر نماز جمعه و نماز عصر، هر کسی جمعه نمیخوانه ظهر میخوانه و عصر با هم جمع کنه، میگه اذان ساقطه برای نماز عصر. و این هم اگر که فتوا بدیم ثابت بشه، میگه سقوط عزیمته نه سقوط رخصت. علتش اینه که در جاهای دیگه، موارد دیگه هم هست که باش جمع بین الصلاتین فقها مطرح کردن که هر نمازی در هر کجا، چه جمعه چه غیر جمعه، دو تا نماز با هم جمع بشن مثلا با هم آدم بخونه، از آن ساقط میشه. اما او رخصته، اما این خصوص یوم الجمعه، دیگه ظاهرش اینه که گیریم هر شد اونا که قائلا عزیمته. آره، و تفاوتش با بقیه موارد اینه. این در بقیه موارد بخواد انسان اذان بگه چیه بخندی آس درستون همشه، در بقیه موارد انسان بخواد اذان بگه نگه مجازه، سقوطش رخصت. اما در این موارد خاصه که داریم ذکر میکنیم، عزیمت قهره که یکی همین نمازه و تعبیرم شد در روایت به بلعت اذان سال سالا شرحشو میخواد عرض میشود. بس، و اما مع التفریق فلا یسقط، اگر فا تفریق کنه فاصله بیاندازه بین دو تا نماز دیگه ساقط نمیشه. از ثانی اذان و عصر یوم عرفه، اذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق. دوم، مورد دوم، اذان عصر یوم عرفه است که هرگاه جمع بشه بعد از ظهرش با ظهرش، نه با تفریق، یعنی فاصله بندازه چیز نیست، ولی دور عصر با هم بخانه یه با ساقط میشه. از ثالث، اذان العشا فی لیلت المزدلفه، هر شب مشعه، مع الجمع ایزن لا مع التفریق. هایم ظاهرش، حالا بعد البته شرحشو نمیخونیم، عدلش ناظرن به اونایی که در عرفات و مشعرن. بله، الرابع، العصر و العشاء للمستحاضه التي تجمعها مع الظهر و المغرب. مستحاضه عرض می شود خدمت شما که یه غسل میکنه برای اینکه این نمازش رو بخونه، ظهر عصرش رو با هم بخونه، ولی نباید فاصله بندازه، اذان هم نگه که زودتر تمام بشه که هر شبد این خوف خروج دم نباشه. من و همچنین نماز عرض میشن مغرب، چه ظهر عصر و چه مغرب عشاد. الخامه، این راجع به مستحاضه عرشبت کثیره است که سه تا غسل انجام میده، یکی صبح، یکی برای ظهر عصر، یکی برای مغرب عشاد. الخامس، المسلوس و نحوه، که مبتون باشه، که خونم بالاخره خوف خروج هست و رضا برای اینکه حتی الامکان سعی کنند که عرض می شود با طهارت این نماز خونده بشه، تعجیل به این مناسبته، ولازان اذان دیگه نگر. فی بعض الاحوال التي یجمع بین الصلاتین، در بعض احوال، یعنی اون موقعی که فتره ای به اندازه دو نماز داره، و اما اگر بخواد طولش بده باعث میشه که هر شبت این حدث ازش خارج بشه در اثنای نماز، ولذا یا حتی مستحبات هم نباید بخونه، یا یه دوتا نمازش را در اون فتره با طهارت بخوانه. کما اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین به وضوء واحد و یتحقق فلا. این بحث دیگه تمام شد. بحث بعدی راجع به این است که ببینیم این مواردی که ما گفتیم جمع بین الصلاته، اگر اراده جمع دارد اینجور، اگر اراده جمع ندارد و تفریق بکند، ببینیم جمع و تفریق به چه حاصل میشه و صدقش به چه صورته، در چه صورتی صدق میکند که ما جمع بین الصلاتین کردیم و چه صورت صدق میکند که جمع نکردیم. و اینجا موازینی گفتن. این فرمد و یتحقق التفریق به طول زمان بین الصلاتین. بله، مصداقش به صلاح صدق عرفیه که صدق بکند که طول داده شد بین الصلاتین عرفا و این دوتا نماز با هم خونده نشد. لا به مجرد قرائت تسبیح الزهراء او التعقیب و الفصل القلیل. بله، اینا کافی نیست. بل لا يحصل بمجرد فعل النافله ما عدم طول الفصل. مثلا نافله های نص سحبی را، مثل نافله مغرب را، چهار رکعت بعد از نماز مغرب انسان بخوانه، بفرمد بازم کافی نیست، فصل عمل نمیاد. بل لا يحصل بمجرد فعل النافله ما عدم طول الفصل، بجانی که نافله ها را طولانی کنه. والاقوى ان السقوط في الموارد المذكوره رخصه لا عزيمه. ایشون اینطور میفرماید و ان كان الاحوط الترك خصوصا في الثلاثه الاول، در ستای اولی که مال روز جمعه است و مال روز مثل عرفات و شب مشعر، اینها بنابر عزیمت باشه، یه احوط که عزیمت حساب بکنیم نه رخصه. مسئله دوم، خب حالا برگردیم به فرسیم، یه آشنایی اجمالی نسبت به موارد، کل موارد باشه، کمک میکنه به فهم مطالب. خب المسئله الاولا، یسقط الاذان، گفتیم فی موارد احد اذان و عصر یوم الجمعه اذا جمعت مع الجمعه، یعنی مع صلات الجمعه او الظهر. میفرماید که خب محقق خوی اینجا میفرمایند و دیگران هم فرمودن که استدلالاتی برش شده. خب اینو ما قبول داریم که مشهور هست، علی المشهور، بله، علی الغالیه و السرائر و المنتا دعو الاجماع علی، اینا ادعای اجماع کرده. بله، و خب حالا استدلالش دارتن استدلال میشود به اجماع. میفرماید اجماع را قبول نداریم، برای اینکه اول خود اجماع اجماع منقولیه و اجماع منقول اعتبار نداره و لیس به حجته. خب مضافاً به این که ما میدانیم که این نقل مطابق واقع نیست و صغرا ممنوعتون، یعنی هم که اجماعی کبرا چه بود؟ تا صغرا، کبرا عدم حجیت بود، صغرا عدم وجود اجماع و صغرا ممنوعتون. چرا؟ میفرمد فعن ابن ادریس الحاکی للاجماع، ابن ادریسی که در سرائر حکایت اجماع کرده، خص السقوط به من صلی الجمعه دون الظهر. یعنی فتوار، یعنی این مثلا مطلبی که نسبت اجماع داده، اختصاصش داده به جمع در روز جمعه، جمع بین صلات جمعه و صلات عصر. اما اگر کسی به جای جمعه نماز ظهر خون و نماز عصر خون، میتونه اذان بگه. پس ما اجماع را در همه موارد، تو مورد ما گفتیم در روز جمعه چه آدم نماز ظهر عصر بخونه چه نماز جمعه و عصر بخونه، ایشون نه، اون شق دومی، یعنی فقط جمعه و عصر را گفته. پس بنابراین این دلیل اخذ از مدعا شد. و مثل او ابن البراج، ابن البراج هم همینجور، و مال علیه فی الجواهر، جواهر هم ملکه به همین، این سقوط مخصوصه به چه باشه؟ بین جمع بین جمعه و عصر، نه بین نماز ظهر و عصر در روز جمعه. بل عن جماعت کل محقق الاردبیلی و صاحب المدارج و المفید فی المقنعه على ما حكاه عنه في المدارج المانع عن السقوط مطلقا. يعني مرتبة يعدي ديال زعيون دارين مثل صاحب مدارك ومقدس أردبيليو مفيد در مقنعان كمثل تهذيب الشيخ بعنوان شرحي بر مقنعان نوشته شده مقنعي مفيد يجي قال شيخنا قال شيخنا هي عبارة كوشتي كوشلوي داري همون مقنعية مفيدة. عرض کنم خدمت شما این سه نفر اصلا کلش منکر شده. گفتن هم فرقی نداره بین نه عصر نه جمعه نه نماز ظهر نه نماز جمعه، اینا جمعش هم بکنی با نماز عصر اذان عصر ساقط نمیشه. مقصود چیه؟ مقصود تشکیک در اجماعه، پس بنابراین اجماعی او در کار نیست. حالا این نقل به اصطلاح از مقنعه را ایشون اسناد داد به صاحب مداره، یعنی که صاحب مداره که از مقنعه ایتون نقل کرده. خب و لیکن خودشون میفرمایند در این نسخه ای که ما داریم اینطور داره: ثم قم و اقم لصلاه العصر. یعنی چه؟ یعنی ثم یعنی بعد از آنی که نماز ظهر یا جمعه خوندی بلند بشو اقامه بگو و نماز عصر بخون. یعنی چه؟ یعنی دیگه اذانی وجود نداره. این آقای خویی بنابراین میخواد در رابطه با مقنعه تشکیک بکنه، میگه این نسخه که ما داریم اذان را ذکر نکرده، پس که نه بله اذان از نظر مفید ساقطه و نقل صاحب مدارک درست نیست. در پاورقی از کنم آقای بروجردی که تقریرات نوشته میگه که نه موجود در نسخه ما ثم قم فأذن للعصر و اقم، اذان هم آمده در این نسخه ما، پس وقتی که اذان آمد معناش اینه که فرمایش صاحب مدارک درسته، یعنی اذان ساقط نیست. معلوم نسخه اختلاف هر شبطه و کیف کار فل اجماع غیر ثابته، اجماعی نداریم، بل غایتو هست شعره بل شعره قبوله، چون به صرف مخالفت این سه نفر و اونا اجماع مشورت که نمیشه از بین نمیره، شعرت هست اما اجماع نیست. این دلیل اول، پس بنابراین اجماعی در کار نیست و اجماع منقولم حجیتی نداره. ثانی ها موسع، چرا اجماع منقول حجیت نداره؟ یکی از آقای دودی دست بلند کنه ببینه یه چیزی میتونی بگی؟ نه باش با خبر واحد از قول معصوم دی. چرا حجیت نداره؟ نه مدکی، اون مدکی بحث دیگه از خودش به عنوان منقول چرا حجیت نداره، اون محسنش هم حجیت نداره از باب مدرکی بودن، از باب منقول چرا؟ آها باری که لای مالکی ده بگو. آها بار احسن تو موارد به صلاح این جایی که ادله قائمان بر حجیت خبر واحد از قول معصوم در احکام در مورد اخبار عن حسنه، و حال اون که اینجا ما این آقایون خنقل اجماع کرده، ابتداعا خنقل قول معصوم نکرده، بس نقل قول معصومش که اجماع به صلاح یعنی که وجه حجیت از بابت متضمن قول معصومه، اما تضمنش نسبت به قول معصوم حسیه، حسی نیست، قول معصوم را مستقیما خلق نمی کنه انسان در ضمن معصوم، میخواد کشف بکند حسن از این اجماع قول معصوم را، پس نقل قول معصوم است حسن ادله حجیت خبر نمیگیره. عرض کنم خدمت شما این که یک ثانی ها این دلیل اول موثقت حفص بن غیاس عن جعفر بن محمد صلوات الله علیه عن ابیه علیه السلام قال الاذان الثالث یوم الجمعه بدعتون. اذان ثالث یه بحث دلالی داریم و یک بحث سندی، اما بحث سندی که اینجا داریم عبارت هست از اینکه راجع به حفص بن قیاسه، برای اینکه عامی بوده اما توثیقش کردن. حالا توثیقش عرض کنم در کلام شیخ آمده در عده، یه کلامی داره شیخ در عده که راجع به اهل سنت میفرماید خبر اینا رو همشون رد نمی کنیم. اذا عرفناهم به وساقت و عملت الاصحاب به روایاتهم که سکونی و حفص ابن قیاس و ظاهرا مروان القندی رو هم میگه دیانا سومیش تردید دارم، یه دو سه نفر رو اسم میبره که حفص ابن قیاس قطعا هست، سکونی هم هست جزءشون. میفرماد که میدونیم عملت طائفتو به روایاتهم، ما دیگه به روایت اینا عمل میکنیم. خواهی عملت طائفتو به روایاتهم که شیخ دربارشون شهادت داده به معنی وثاقته، یعنی اعتماد داشتن اصحابشون و به روایاتشون عمل کردن، اعتماد داشتن. خب برای چه؟ لاخود اینا قبول داشتن دیگه، مورد اعتماد بودن. خب پس بنابراین همین مقدار کافیه و سنی بودن مضر نیست، برای اینکه میشه خبر موثقه، خبر موثقه جنایی ثقه باشه ولو کان امامی المذهب نباشه. در بین اصحاب فقط صاحب مدارس قائل بوده است به عدم عمل به روایات منحرفین از ولایت، و ایشون قائل بوده است به عمل به روایت صحیح اعلایی. صحیح اعلایی یعنی این که عرض می شود شیعه باشه و 12 امامی و عادل. صرف الوثاقه بالحدیث هم کافی نیست، عادل امامی بدون اینکه انحرافی، امامی 12 امامی، اینه بهش میگن صحیحه اعلایی، که این نظر صاحب مدارک بوده. ولی دیگه بقیه علما نه، مثل علامه یظهر من کلمات العلامه که امامی بودن و دخیل بودن، ولی بقیه نه، گفتن ثقه باشه، حالا امامی باشه یا غیر امامی کافیه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، و حالا مثل علامه هم که گفت امام باشه به ساقت کافی میدانه، اما نه عدالت، یا عدالتی که اگر قائله یه عدالت خیلی اصالت العداله است، یعنی حسن ظاهر و فلان و کافیه دیگه. از نظر اونا غرض اینه که اقوال مختلف هست، ولی اون چه که نعتمد علیه به حسب سیره اقلا برای اینکه ما آخرین دلیلمون در حجیت خبر واحد چیه؟ سیره اقلا است. سیره اقلا اینه که اگر احراز کردیم به ساقت راوی را برای ما کافیه، ولو که عامی المذهب هم باشه، مثل همین حفص ابن قیاس و سکونی و امثال اینها، که البته بعضی هم تشکیک کردن در سنی بودن سکونی. این اجماعی نیست که سکونی سنی باشه، ولی ظاهر این است که بله عامی بوده، سنی بوده، ولی یه قولی هم هست که تشکیک کردن. علی حال حفص ابن قیاس که نگه بحثی هم نداره سنی بودنش، میفرماید بله به این تشکیک رجالی اطلاعی نداریم، برای اینکه لا یقدح به وثاقته التي شهد به الشیخ فی کتاب العده حیث و صرح به ان الاصحاب قد عملوا به روایات هم تو کسب کرده. فما هو المشهور من زمان صاحب المدارک من تضعیفه که انه فی غیر محله، البته فی غیر محله از نظر ما، اما از نظر صاحب مدارک که مبناش و کبرایی که قبول داشته چه بوده؟ این بوده که شرط امامی بودن رو جز شرایط حجیت میدانسته، و از نظر او با اون مبنا خب درست، بالاخره یقینا سنی بود. پس این دیگه بالاخره مبنا رو باید بررسی کرد که ما مبنامون در حجیت خبر واحد چیه. بحث بعدی و اما راجع به بحث دلالی، در بحث دلالی عرض کنم خدمت شما متن الحدیث داره الاذان الثالث یوم الجمعه بدعته. بحث بر سر اینی که مراد از اذان ثالث چیه. این استدلالی که ما میکنیم بر این مبناست که اذان ثالث اذان برای نماز عصر باشه، که میگیم اذان اولی اذان صبح، اذان دومی اذان ظهر، اذان سومی اذان عصر. الاذان الثالث بدعته یعنی اذانی که گفته بشه برای نماز عصر، یا این که گفتن از ظهر شروع بکنیم، بگیم اذان نماز ظهر اذان اول، اقامه ای که برای نماز ظهر گفته میشه این دومی، الاذان کجای اطلاق میشه. اذان ثالث یعنی اذان برای نماز عصر، بازم اذان ثالث اذان عصر میشه. طبق این دوتا احتمال از اذان ثالث یعنی اذان نماز عصر. اما میفرماید ممکنه یه جور دیگه معناش کنیم که اذان ثالث بشه، و اون این است که روایاتی داریم یا تواریخی که عثمان یا معاویه راهشون دور بود، فاصله زیادی بود بین خونهشون تا مسجد. اینا دستور داده بودند که همون برای نماز جمعه اذانی که گفته می شود، اذان اولی که اذان اعلانه، بهش اکتفا نکنن تا مثلا فاصله چون زیاد بود تا برسونن خودشونه. گفتن که برای نماز جمعه دوباره یه اذان دیگه، اذان صبح گفته بشه. اون وقت پس بنابراین چه میشه؟ این دیگه اذان سومی که اهمی اذان دومی مال نماز جمعه، که به خاطر این که دیر اذان اول اذان نماز صبح، اذان دوم اذان اعلان، اعلان نماز جمعه، اذان سوم اذانی که برای صف میگفته الان هم میکنه نمیکنه. خب همینه که این اذان بدعته، پس مربوط به نماز عصر نیست، مربوط به خود نماز جمعه بوده و معیدش استعمال بدعته برای این که برای نماز عصر فوقش اینه که خب الاخره نماز ساقط. اما این بدعت رو ناظر به چی؟ ناظر به اختراعاتی که همین اینا به وجود آوردن، همین عثمان و معاویه و اینا، هرچند به خاطر مصالحی و منافعی که داشتن بدعی ایجاد کردن. و تعبیر بدعت هم معید این است که ناظر به این معنا باشه. پس بنابراین اذان دوم مال خود نماز جمعه است. اگر اینطور شد که احتمالش هم هست و معیدش هم استعمال کلی، خب میخواست بگه که اذان ساقطه، خب لازم نبود بگه بدعت. پس این بدعت ناظر به همین هرچند کار غلطی که اینا انجام دادن برای منافعشون، این بدعت بوده. بله، پس ربطی به بحث نماز عصر نداره، و از بحث ما دیگه خارج. استدلال سوم، عرض کنم خدمت شما، عبارت است از نصوص کثیره. نصوص کثیره‌ای که داریم راجع به این که هر وقت بین دو نماز آدم جمع کنه، دیالا چه جمعه چه غیر جمعه، همیشه هر وقت جمع میکنه بین الصلاتین، یعنی بین ظهر عصر یا مغرب عشا جمع بکند بین الصلاتین، دیگه برای دومی اذانی لازم نی بده، و اینم سقوط رخصت. البته حالا با خودم بگم اشکالی نداره، ولی ساقطه مطلقا. و فقها هم متعرض شدن در متون فقهی، منتها در رساله های عملی نیامده اخیرا، مثلا در عروه نداره این مطلب، در توضیح المسائل نداره، در منهاج الصالحین نداره متعرض. اما فقها قبلا در متون فقهیه این قاعده کلیه رو مطرح کرده و روایات متعددی و زیادی هم داریم به این مضمون. ارشد ولازا در مثلا این نماز جماعتی که خونده میشه، اگر فاصله اونچنانی نباشه، ما دیگه اذان دومی انداختیم به همین مناسبت چند ساله، برای نماز عصر یا برای نماز عشا اذان نمیدیم، همینطوره دیگه نمیگیم. گفتیم خواهی طول نمی کشه، خواهد تا یه تعقیبی می خوانم صدق فصل نمی کنه، صدق جمع می کنه، ولی لذا گفتیم که دیگه اذان برای نماز دومی برداری. یا من بازاری بودن، عجله داشتم، یه قبلی حواسشون تو کار و بازارشون و فلان بود، دیدیم که حضور قلبی نداره. بله اینطور رو خواهی خیلی عجله داره، من نگان خدایی کشتی آب بردن فلازا خیلی فرق دارن با ما. آدم بازاری نشه نمیفهمه چقدر، یعنی بسیار بسیار ریسکش و دغدغه‌شون زیاده، ولی گرفتار چک و سخته و ما و فلان و قسطاشون پیداشه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ولی آزام ما از این بابت استرابی که دیدیم درشون هست از طول کشیدنش گفتون نه نماز دوم احتیاج به خواه. بعد متوجه شدیم که مرحوم امام متوجه مسئله بوده و در تحریر متعرض شده، قضیه جمع بین الصلاتین مطلقا از آن ساقط می شود، امام متعرض شده. بعد هم متعرض شده که ببینیم آیا با نافله فصل عمل میاد یا نه، فرموده نه فصل هم عمل نمیاد با نافله. چون که بعضی قولی هست، بعضی از آقایون قائل شدن که با خود خوندن، در روایاتی هم داره، یه دو سه تا روایت، یکی دو تا روایت هم داریم که با نافله سبق فصل میکنه، ولی از میشهد نه اینا ضعیف و سنده. نه دیگه دنبال عظیمه نیست، حالا اگر به اینها به این طایفه سوم عمل بکنیم دیگه سقوطش روز جمعه هم رخصته. آره که اینا دلالت بر سقوط عظیمت نداره. عرض می شود ثالثا النصوص الکثیره الداله علی الاکتفا به اذان و اقامتین لدى الجمع بین صلاتین المستفاد منها کبرا کلیه و هی سقوط الاذان للصلاة الثانیه لدى الجمع انتو که عرض کردن و قد تعرض الفقها لهذه الكبرى و جعلوها برأسها من المسقطات و من العجیب اهمال الماتن لها. ماتن یعنی در عروه این مطلب را بیان نفرموده و عجیب هم این است که ایشو قبول نداره. حالا بحث میکنیم راجع به این. حالا این روایات را بخوانیم که ببینیم اینا روایات به چه معنایی دلالت میکنن. منها صحیحت و رهب منها الفضیل و زراره عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین و جمع بین المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین. این هم دیگه ربطی به حرفات و مشعر و نمیدونم روز جمعه هم نداره، کلیه. و صحیحت عبدالله ابن سنان عن الصادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین، دو اقامه ما یه اذان، و جمع بین المغرب و العشاء فی الحذر من غیر علتین و اذان واحد و اقامتین. در برابر اهل سنت ها که اهل سنت مقیدن به این که فاصله بندازن، فاصله طولانی که بله بین هر نماز، مثلا نماز ظهرشون اول ظهر میخوانن، نماز عصر رو دو ساعت بعدش، و همچنین مغرب عشا که یک ساعت و خورده ای بعد از نماز مغرب میرن خونه اصلا، یعنی پنج وقت رو اونا رعایت میکنن و واجب میدانن، الا برای مثلا در سفر یا بعضی از مثلا اعذار عذریات و الا واجب میدانن فاصله انداختن. ولی ما عرض میشد قائلیم به این که نه، عرض شود این قضیه جمع مطابق قاعده است و روایت هم داریم که پیغمبر بدون هیچ عذر و علتی گاهی جمع میکرد بین الصلاتین به اذان و اقامتین. داری فرمود و صحیحه عبدالله بن سنان هم که خوندیم و ما رواه الکلینی به اسنادی عن صفوان الجمال. صفوان الجمال صفوان ابن مهرانه، دو تا صفوان داریم، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماعه، صفوان ابن مهران هم شخص خوبی بوده در یقین ما از اصحاب اجماع نبوده. هر وقت ملقب میشه به جمال مراد همون مهران، صفوان ابن مهران. قال صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام از ظهر و العصر عندما زالت الشمس به اذان و اقامتین و قال اینی علا حاجت فتنفلو حضرت بعد تنو خود نافلاتونو بخانید، من کاترم میخوام برم و نحوها غیرها و فی جملت منها و فی جملت و نحوها غیرها، غیر از اینا هم داریم و بابی هم داره، حالا اگه بتونم پیداش بکنم احتمال داره که باب پنجم باشه. بله باب و جواز باب پنجم از باب اذان و اقامه، باب و جواز الاقتصار علی الاقامه للصلاه به غیر اذان جماعتا و فرادا للمسافر و المستعجل و غیره. ما چه مسافر و مستعجل باشه چه نباشه، اون وقت در این باب عرض کنم 10 تا روایت آورده که دلالت بر این مطلب داره. حالا ما 3 تاشون اینجا دیم و نحوها غیرها و فی جملت منها تعلیل الحکم به ارادت تخفیف عن الامه و توسیع علیه. در بعضی از این روایات تعلیلش ذکر شده که هدف تخفیف بر مردم خود، تایی بخوان 5 مرتبه هی برن خونه هاشون رو بیان و فلان، او 3 مرتبه که به دور میار، خب 5 مرتبه خیلی در فشار واقع میشن. ولی آزاد دیگه ما شیعیان این را از گردنشون برداشتیم و 3 بارش کردیم و جمع میکنیم بین الصلات، منتها این فراموش کردن اذان تکرار میکنه و حالا که تو روایاتش هی داره جمع بین به اذان و اقامتین یعنی از آن دیگه تکرار نمی شود. بله تعلیح هم که این است که حالا وفیه آی خویی محقق خویی این را قبول ندارن. یعنی چه؟ یعنی میفرمانی از موارد سقوط نیست، از موارد با توجه به روایاتی که داره را به صلاح تحلیل داره به تخفیف. سقوط یعنی چه؟ سقوط یعنی دیگه مستحب نیست و ثوابی هم ندار. اگر هم انجام دادی ثواب نه، حالا دلت بخواد انجام بده به سقوط عظیمت نیست، اما رخصت هم نیست. یعنی رخصت یعنی چه؟ یعنی ثوابی نداره دیگه، کار با این مستحب از گردن شما برداشته شو. خواهی معناش عرض شود ایشون می فرماید نه، ما میتونیم اینطور معناش نکن، چون این تحلیل داریم راجع به تخفیف دوران بین راجح و ارجح، یعنی از باب تضاحم. ما این که وزان مستحب همه هست، اما به خاطر مصلحت تسهیل و تخفیف علی الامه پیغمبر گفت به این باب مستحب عمل نکنه. در فرمودید مستحب ترک مستحب حرام که نیست، و گاهی به خاطر مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل یک مصلحت ارجحی بوده که نه اینکه این از آن مستحب نیست، مستحب هست، به خاطر مزاحمتش با مصلحت بالاتری مستحب انجام نمیدهیم. خب چه میشه؟ مستحب ترک بشه، گاهی ترک بشه عمل مستحب تسهیلا. پس بنابراین این روایات تحمل این معنا را دارد. پس بنابراین با توجه به تحلیلاتی که درشون آمده به معنای این نیست که این دیگه اصلا مستحب نیست. نخیر، با اینکه مستحب هست به خاطر مصلحت بالاتر مستحب انجام نمیشه، برخلاف واجب. عمل واجب بخواهی نمیشه اینطوری دل بخواهی به خاطر تأثیر و دیدنم واجب انجام نمیشه، اما مستحب یا مکروه به خاطر یک مصلحت معتدل به این انسان عمل مکروه انجام میده یا عمل مستحب انجام میده به خاطر یه مصلحت شرعی که بالاتر باشه. حتی پیغمبر ایام منبله عرض کنم به خدمت شما، خواهی دیگه مرز بین واجب و مستحبه. البته در خود واجبات هم داری، مثلا فرض کنید که اگر بعد تزاحمه واجبی با یه کار اوجبی بود اونم هست، اما این که به خاطر مصلحت تسهیل، مقصودم تسهیل بود، به خاطر مصلحت تسهیل مثلا کار واجب انجام ندیم، نه چه چیزی نیست. به خاطر تسهیل مستحب رو میشه ترک کرد اما واجب نه. اما اگر که مزاحم شد یه واجبی با واجب بالاتر، خب قرار ساقط میشه، واجب بالاتری رو انجام بدی. مثل مزاحمت حتی مثلا نماز با انقاض غریب کدوم باید انجام بدی؟ انقاض غریب رو باید انجام بدی. پس این که عرض کردم در واجبات نمیاد مخصوص مصلحت تسهیل بود، یعنی به این عنوان تسهیل و تخفیف روی عمل واجب آن انجام ندی، نه این نمیشه. نه نه خوب بس ممکنه حالا اونا خوب الان بس خواهد در بیانیم ببینیم عرض کنم به خدمت شما نه این باب پنجم نیست، باب 36، باب 36 روایتی نه، اون مضمونش مضمون دیگری بود. بله باب استحباب الجمع بین ظهر عرفه و ظهر الجمعه و عشای المزدلفه به اذان واحد و اقامته و جواز ذلك فی کل فریضتین. خب در اینجا عرض کنم متعرض اون تعلیلات نشده، أقول وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت، ويأتي ما يدل عليه في الجمعة وفي الحج إن شاء الله. اینا را در بحث مواقیت فرموده که حالا این جلد مربوط به مواقیت هم نیست، در جای دیگه متعرض شده عرض کنم و تعلیل اونجاست، در این باب نبود. خب باید تأمل کرد که عرض شود به خدمت با ساعت شما، بله از آثار جمع بین الصلاتین سقوط اذان دومی، ولی خود جمع را پیغمبر من باب تخفیف انجام داده. خب جمع را که من باب تخفیف انجام داده نمیشه تخفیف به دوتا بخوره، هم جمعش تخفیفن بوده، چون خب چون مستحب هم هست که تفریق بشه، خب تفریق بین الصلاتین هم مستحب، ولذا جمع کرده تخفیفن علن امن عرض کنم به خدمت باسات شما، و از همین باب برای تخفیف بیشتر اذان رو هم یکی کرده، یه اذان هم انداخته که باز اخف بشه. یعنی ایشون میفرماید که این اسباب این است که به مستحبات عمل نشه تخفیفه، نه اسباب این که اصلا مستحب نیست. حالا یه تأمل بیشتری بشه. این هم راجع به استدلال سوم که فرمایید و فی انه لم یظهر من تلک النصوص سقوط الاذان عن الاستحباب، و بلکه انما هو لاجل التخفیف و التوسیع، یعنی با اینکه مستحب میشه اینطور معناش بکنیم. خب این بحث تمام شد. رابع استقرار و سیره. دلیل چهارمشون اسم بحثی چهارمی هم بگیم استقرار سیره بوده، سیره عرض کنم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در روز جمعه برای نماز عصر از آن نمی گفتنه. می فرماید خب این سیره هم فعل نبیه، فعل نبی اجمال داره، برای که از آن نمی گفتن، آیا این ساقط بوده یا تخفیفن بوده، این عرض کنم به خدمت باسات شما معلوم نیست. رابعا استقرار سیرة النبی و المعصومین على ترک الاذان لصلاة العصر من یوم الجمعه فانه لو لم یکن ساقطا لصدر منها و قد اختار صاحب الجواهر هذا الوجه و فيه ان السیرة وان كانت مستقره الا ان الجزم بنشئها عن عدم المشروعیه غیر واضح لجواز كون الأذان مشروعا في نفسه، لكن الإسراء في تقديم صلاة العصر رعاية لحال ضعفاء المأمومين حيث لا نافلة يشتغلون بها. عرض شود خدمة شما لا نافلة يشتغلون بها ولغير ذلك من العناوين كان أرجع، فكان الالتزام بالتك لأجل أفضلية التسريع في الجمع. عرض کنم به خدمت شما لال سقوط استحباب الاذان. اینطور آقای خویی ایراد وارد میکنند، ولی انصافا دیگه قابل مناقشه است، برای اینکه خب پس فهم اصحاب را چه کار کنیم؟ فهم اصحاب این همه مشهور عرض کنم به خدمت شما فتوا دادن به این مطلب جز دو سه نفر، که نفر سومیشون هم محل اشکاله عرض شود، و بقیه همه فتوا دادن به سقوط. خب از این روایات چه فهمیدن؟ بالاخره معلوم میشه از این روایات خب اینا قریب العصر هم بودن به زمان معصومین، و این سیره ها و اینا سینه به سینه منتقل میشده به تا بینشون، فلهازا یه قدری این از این جهت عرض میشه خدمت شما این تشکیک مشکله. یعنی آقایون فهمیدن که نه، خب اگر بنا شد که این به خاطر این بوده است که تخفیف بر مردم، خب گاهی از اوقات پس بشه گاهی نشه، چون مستحب که بوده گاهی اون جانب بگیرن گاهی این جانب بگیرن. اما دیگه این استمرارش و این اصحاب ازش چه فهمیدن؟ فهمیدن این سقوط استحباب بوده. حالا ما باید اینطور بی‌اعتنا باشیم به فهم اصحاب، مشکله، چون این سیره ها علتش و منشأش سینه به سینه از زمان غیبت صغرا به کبرای منتقل شده، فلهذا بعید اینا اینقدر اشتباه بکنن و همه فلهذا عرض میشد یک مقدار احتمال اینکه این جزء از موارد سقوط باشه قویه. مقداری میاد تمام. و صلی الله علی محمد و آله.